من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام ثانی بحث در این بود که بعد از این که طبق قواعد اولیه در مقام اول روشن شد که مقتضای قاعده و اومات نقل است و بعد از تنزل کشف حکمی است، گرچه اقوال و آرای دیگری هم ارائه شد، مقتضای نصوص خاصه در مسئله چیست که این مقام ثانی بحث است. کسانی که در مقام اول فتوا به استحاله کشف یا استحاله نقل دادند، یعنی در فضای اعتبار محال است که اجازه کاشف یا ناقل باشد، هر کدام به استحاله یکی از این دو قول رأی دادند، اگر روایتی مطابق با یکی از این دو قول بود که اینها فتوا به استحالش دادند، ناچار او را تأویل می‌برند، توجیه می‌کنند و مانند آن، زیرا روایتی که مطابق با عقل نباشد، مخالف با برهان عقلی باشد، به زعم اینها مقبول نیست. و اونها که فتوا به امکان هر دو دادن، یعنی گفتن ثبوتاً ممکن است اجازه کاشف یا ناقل باشد، منتظرند که در مقام ثانی نص خاص محتوا و پیامش چیست. هرچه از نص به دست آمد عمل میکنند، دیگه توجیه نمیکنند، تأویل نمیبرند، زیرا هم کشف ممکن شد هم نقل ممکن شد. این رو اصحاره اون چی که در مقام اول گذشت. از کسانی که قائل بودند به امکان کشف، مرحوم شهید در دروس است، مثل بسیاری از علما که فتوا به کشف دادند، اینا قائلن به این که ثبوتاً اجازه میتواند کاشف باشد، استحاله عقلی ندارد. این گونه از بزرگوارها مثل شهید در دروس از صحیحه محمد ابن قیس برای هر دو مقام استفاده کردن و میکنن، هم در اون مقام اسبق که فضولی صحیح است یا نه، باطل است یا نه، ثابت میکنن که فضولی صحیح است، عقد فضولی با اجازه صحیح است، و هم در مقام ثانی بحث که اجازه کاشف است یا نه. این مقام اول و ثانی ناظر به اون اصل فصل و بحث است، نه ناظر به اون چه که در ذیل کشف یا نقل ذکر شده است. این مقام ثانی که دو مقامی که در تلیه بحث اشاره شد، ناظر به این بود که بعد از اینکه ثابت شد عقد فضولی صحیح است، با اجازه صحیح شود، آیا اجازه کاشف است یا ناقل؟ در اینجا دو مقام بحث بود، این که مقتضای قواعد عامه چیست، این که مقتضای نصوص خاصه چیست. این مقام ثانی و مقام اول ثانی راجع به این بود که مقتضای قاعده چیست، مقتضای نص خاص چیست. اما اون فصل اول دوم یا مقام اول دوم این بود که اصلا اجازه با عقد فضولی با اجازه صحیح می شود یا نه، عقد فضولی باطل است. اگر ثابت شد عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح است، اونگاه صحبت در این است که اجازه کاشف است یا ناقل. در فصل این که اجازه کاشف است یا ناقل دو مقام است، این که مقتضای قواعد اولیه چیست، یکی که مقتضای نصوص خاصه چیست. مرحوم شهید رضوان الله در دروس می فرمایند صحیحه محمد ابن قیس هم در اون فصل اول راه گشاست که دلیل است که اجازه عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح است، هم در مقام در فصل دوم راه گشاست که طبق نص خاص اجازه کاشف است نه ناقل. این فرمایش ایشون رو خیلی از بزرگان پذیرفتن، منهم شیخ انصار رضوان الله. متن این صحیحه محمد ابن قیس در اول بحث فضولی مبسوطا خونده شد و در این روزهای اخیرم اساره اون بازگو شد. استشهاد مرحوم شهید در دروس مورد پذیرش شیخ انصاری است. مرحوم شیخ فرمود که اشکالهای فراوانی که بر صحیح محمد بن قیس شد هیچ کدام توان اون را ندارد که این سیار از حجیت بیندازد. استدلال مرحوم شهید در دروس بر اینکه صحیح محمد ابن قیس پیامش این است که اجازه کاشف است ناقل، این است که کسی کنیزی داشت و در غیاب او پسر او این کنیز را به یک مشتری فروخت، مشتری هم فکر میکرد که پسر این شخص از طرف پدر معزول است، این کنیز را گرفت و با نکاح ما ملکت ایمانکم این کنیز شده امون ولد. بعد از اینکه اون پدر از سفر برگشت فهمید پسر کنیز او را فروخت، رفت از مشتری کنیز رو بگیرد، دید این کنیز ام ولد شد، یه فرزندی هم به بار آورد. این کنیز و فرزند هر دو را گرفته، مصحح گرفتنش هم این بود که میگفت این کنیز مال من است، بچه هم که آورده رق است و بچه که رق باشد مال مولاست، زهر داره گرفته. بعد وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دارن که به محکمه هست امیر مراجعه کردن، به جز قضاها و داوری های هست امیر سلام الله علیه در اینجا همین روایت مضمون است که محمد ابن قیس به وسیله امام باقر سلام الله علیه از داوری هست امیر نقل بکند که اینها آمدن پیش وجود مبارک هست امیر. حضرت وقتی مخاصمه کردن فرمود به این که اون قبل از این که مخاصمه بکنن کنیز رو نگرفت، فرمود به این که کنیز و فرزندش، فرزند کنیز مال شماست، خب بگیرید. مشتری آمد گفت به این که الحاح کرد که این کنیز مورد علاقه من است، من خریدم با نکاح ملک یمین فرزندی به دنیا آورد، این فرزند مورد علاقه من است و این الان گرفته. فرمود تو هم برو پسر او را بگیر تا او اجازه بدهد این بیع را. این هم پسر او را که همین کسی که کنیز را بدون اجازه پدر فروخت گرو گرفته، مالک اصلی به خریدار گفت پسرم را رها کن، خریدار به مالک اصلی گفت تو هم فرزندم رها کن. این الحاح و گفتگو باعث شد به اینکه اون مالک اصلی اجازه داد که این بیع مستقر بشود. بعد این کنیز با فرزندش به مشتری برگشت و پول را صاحب اصلی دریافت کرده بود. این اساره این صحیحه محمد بن قیس. چند تا اشکال نسبت به این صحیحه وارد شده است که او را از حجیت ساقط کند. اون اشکالات را مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه به صورت جداگانه و منظم به 6 اشکال در آورد که قسمت مهم این اشکالات 6 گانه در اون فصل اول که آیا فضولی صحیح است یا نه و به این روایت تمسک کردن اونجا نقل شده و نقد شده. گوشی از اون اشکالات ممکنه اینجا ذکر بشود. مرحوم شیخ می‌فرماید هیچ کدام از اون اشکالات برای اسقاط این صحیح از حجیت کارآمد نیست مگر یه اشکال که در باره اون اشکال یه مقدار توضیح میدم و سرانجام بگن او هم نمیتواند باعث سقوط این صحیح از حجیت بشود. والذی ینبغی ان یقال این است که ما اگر چنونچه بخواهیم به قول معصوم، این والذی ینبغی ان یقال برای این است که این به اشکالات 6 گانه جواب جامع داده بشه. ما اگر بخواهیم به قول معصوم سلام الله علیه استدلال کنیم، این قول به صورت یک قضیه است و غالبا این آیون میگوین به صورت قضیه حقیقی است، حالا شبیه قضیه حقیقی است و یه اصل کلی رو افاده میکنن. ولی اگر خواستیم به فعل معصوم سلام الله علیه استدلال کنیم، تو اصول ملاحظه فرمودید که فعل اطلاق یا عموم ندارد، به صورت قضیه شخصیه است نه صورت قضیه حقیقیه، و قدر متیقنی دارد و بیش از اون پیام فعل نیست. قضاها و داوری های هست امیر سلام الله علیه اگر با قول همراه نباشد، فقط فعل باشد، این پیامش فعل جمله است نه بل جمله، به صورت قضیه جزئی است نه قضیه کلیه، اطلاق یا عموم نمی شود ازش استفاده کرد، قهرن از بسیاری از اشکالات مسون است. چرا؟ چون فعل خارجی با شواهد خارجی با قرائن خارجی با مقتضیات و موانع خارجی همراه است. ما همونطوری که نمیتوانیم اطلاق یا عموم بگیریم، نمیتوانیم اشکال بکنیم، زیرا یه خصوصیتی در اون فعل هست که این اشکال را برطرف میکنه. این اصل جامعی است که بنوان بر لذیعی بقیقال در استدلال به قول یا در استدلال به فعل مطرح است. با این اصل جامع اون شش اشکالی که متفرقاً ذکر شده بود و مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه این اشکالات سته را کنار هم ردیف کردن، هیچ کدام از این اشکالات نمیتواند صحیحه محمد ابن قیس را از حجیت ساقط کند. اینی که مرحوم شیخ فرمود هیچ کدام از این موهنات توان اون را ندارن که این صحیحه را از حجیه ساقط کنن، ناظر همیرد منتها سعی بلیغ مرحوم اصفهان کاظم این بود که این موهنه ها به اصطلاح اشکالهایی که باعث وهن این صحیحه هست در کلمات فقها رسول الله علیه به طور پراکنده بود، این جمع‌بندی کرده بود، دستبندی کرده به صورت شش اشکال در آورده که اساری از اون اشکالات اینه که خب چطور وجود بارک هست امیر همین که به محضر او آمدن یکی از دو متخاصم به عرض حضرت رسوند که کنیز مرا پسر من بدون اجازه فروخت، حضرت بدون اینکه حرف مشتری را بشنود به این مولای اولی و صاحب اصلی کنیز فرمود برو کنیز و بچهش بگیر. خب قاضی باید حرف مقضیان علیه ما را بشنود، حرف طرفین دعوا و متخاصمان را بشنود، بعد حکم کند. طرفین دعوا یکی مشتری است، یکی هم مولای اصلی این کنیز. مولای اصلی کنیز یعنی پدر اون پسر که فروخت این کنیز را، آمده گفته در غیاب من پسر من کنیز مرا به این شخص فروخت. خب باید حضرت با سوال میکرد از اون مشتری، سوال میکرد که این درست میگوید یا نه، بدون قبل از اینکه از مشتری سوال بکند و همه این مدعی فرمود برو کنیز به بچت رو بگیر. خب این اشکال وقتی بر صحیح وارده است که به صورت قول باشد، یعنی مثلا قول این باشد که هر وقت مدعی آمد قاضی این چینی حکم بکند، اما جا اشکالت که خب قاضی با طرف طرف رم بشنود با حکم بکند. این که قول نیست، این که فتوای کلی نیست، این فعل خارجی است. لذا فعل خارجی با شاید و لعله و اصاب و لیته حل می شود. شاید پاسخی که دادن است، شاید مشتری قبلا ادعا کرده است که من این کنیز را به اذن مالک اصلی خریدم، مالک اصلی که از سفر برگشت آمد گفت نه ما به کسی اذن نداده بودیم، مال مرا بدون اجازه ما فروختن. خب در چنین موردی حکم این است که برو مالت بگیر دیگه. پس شاید مشتری در تلی امر ادعا کرده است که من این کنیز را به اذن مالک اصلیش خریدم، مالک اصلی آمده گفته من همچه اذنی ندادم. خب در اینجا حکم اینه که به مالک اصلی میگن مالت بگیر دیگه. مطلب دیگر، این که اشکال دیگر، خب حالا این کنیز عمه بود، ملک مالک بود، ولی فروش خرید مشتری که حرست فرزندی پیدا کرد و این فرزند تابع پدر است، اشرف الابوین است، نه تابع مادر، و این فرزند آزاد است نه رق، چگونه حضرت مالک فرمود که برو این کنیز و فرزندشم بگیر؟ بگن خب این در صورتی است که این بی صحیح باشد، این مالک شده باشد، بله می شود فرزند هر. اما وقتی با کنیز دیگری، حالا حد صفاح و امثال زالک بار نیست چون به شبه است، ولی فرزند که آزاد نیست. اگر این اشبه و شرا صحیح بود، چون این خریدار آزاد است و این نوزاد فرزند این شخص آزاد است، میشه آزاد، دیگر اقل نیست. اما وقتی بی صحیح نبود، این همچنان نتیجه همون کنیزیست که ملک مالک اصلی است، منتها این مشتری رو حد نمیذارن برای اینکه این نکاحش به شبهه بود، صفاحش به شبهه بود، نه عمدی. همین اشکال سوم این است که خب سر بررسی اشکالات دفاع آن است که شما میخواهید حرف نهایی را با صحیحه محمد ابن قیس حل کنید. گفتید عقلا کشف این اشکال داره، نقل اون اشکال داره، به حسب قواعد عامه بالاخره نقل است و بعد از نقل کشف. خب بالاخره ما با قواعد عامه باید مسئله حل کنیم، یا اگر نصوص خاصی در مسئله نیست فقط به قواعد عامه مراجعه میکنیم؟ ما قواعد عامه را در این گونه مسائل برای تشخیص اذهان و روشن شدن محورهای علمی و که اگر یه وقتی دستمون کوتاه شد به کجا و به چی رو مراجعه کنیم، وگرنه با بودن یه صحیح خاصی در یه باب نوبت به قواعد عامه نمیرسه. شما میخواید با اوفو بالعقود تمسک کنید، یا با اهل الله البیت تمسک کنید، با اطلاقات تجارت انتراز تمسک کنید، مسئله کشف و نقل حل کنید، با اینکه صحیحه محمد بن قیس در دست است، محور اصلی در جایی که نص خاص وجود دارد همون نص خاص است. بر فرض قواعد عامه پیامش نقل بود، شما باید ببینید نص خاص در مسئله چیست؟ یا برفرض قواعد عامه پیامش اجازه بود، شما باید ببینید نص خاص در مسئله چیست؟ اینه که غالب این متأخر فقهای بعدی دستبندی کردن. مرحوم مخصوصا مرحوم اصفهان کاظم گفت 6 اشکال نسبت به صحیحه معبد ابن قیس است. به تک تک این اشکالات پاسخ دادن برای اینکه حرف آخر را در این بحث صحیحه محمد ابن قیس و امثال او میزنن. ما بود با بودن یه صحیحه خاص در مسئله که نمیتوانیم به قواعد عامه مراجعه کنیم. قواعد عامه نشک است، اگر نبود نص خاصی در مسئله یا بود معارض داشت، مبهم بود، مجمل بود و یا به تعارض ساقط شد، مرجع اون قواعد عامه است، تأسیس اون قواعد عامه برای همینه. اما اگر به تعبیر مرحوم شهید در درستی صحیح شفافی به نام صحیح محمد ابن قیس است و حرف آخر هم در این باب این صحیح خاص میزند، ما ناچاریم حدود و ثغورش را ارزیابی کنیم. خب پس این اشکال اول، اون اشکال اول این چنین بود و این اشکال دوم هم برطرف شد. نوبت به اشکال سوم میرسد. اون موهن سوم، اشکال سوم این است که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه به مشتری فرمود تو پسر مالک و مولای اولی رو گرو بگیر تا او اجازه بدهد. خب مگر من وجد فی رحلی فو جزاءه قانون رسمی ماست، پسر مالک بدون اجازه پدر آمده این کنیز پدر را رو فضولی فروخت، کاری بدی کرد، خسارت ها را هم این پسر ضامن است. خب حالا ای کسی غاصب بود، مگر غاصب را گرو میگیرن بازداشت میکنن؟ چون به حکم امام سلام الله علیه این پسر را بازداشت کرد، متوقف کرد، گرو گرفت، معلوم میشه حکم شرعی است. خب این غاصب بود، خسارتی رسون، بالاخره باید از عهده خسارت به در بیاد. دیگه خود او رو که گرو نمیگیرن که. چجور شد وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه حکم کرد به مشتری، دستور داد که تو برو پسر این مالک را که بدون اجازه پدر این کنیز را به تو فروخت، او رو بگیر و رها نکن. و اگر اون مالک گفت، مولای اول گفت پسرم رها کن، تو هم بگو پسر مرا رها کن تا من بچه تو رها کنم. پاسخ این، چون این حکم کلی نیست تا شما بگویید به این که در اسلام که غاصب را گرو نمیگیرن، این یه قضیه شخصی است، این یه احتیالی بود، یه حیله‌ای بود که وجود مبارک هست امیر برای حفظ عاطفه فرزندی به پدری به پسری به این مشتری دستور داد که تو این کار را بکن تا اون مولا بفهمد که فراق فرزند چقدر مشکل است، رو مسائل عاطفی به رحم بیاید، بچه تو را به تو بدهد. همین، نه اینکه حکم فقهی باشد، یه حکم اخلاقی و عاطفی است تا مشکل حل بشود. از این بام بود. اشکال بعدی پنجم که این احتیال را مگر قاضی و حاکم شهر باید حیله یاد بده، چطور هست امیر این کار را کرده است؟ فرمود به این که شما حضرت رو هم به عنوان حاکم تلقی کنید، هم به عنوان مجری و مصلح و دادگر و که دارد مشکل مردم حل میکند. یه وقت انسان قاضی است، بقیه رو میگد مشکل خود طرفین است که برد حل کند. مسائل عاطفی را اون بخش اخلاق به عهده میگیرد، نه بخش قضا. ولی حضرت وقتی امام مردم هست، هم قاضی است، هم امام است، هم یعلمهم الکتاب والحکمه است، هم یزکیهم است، مربی است، همه جهات دارد در نظر میگیرد، مسائل اخلاقی را یادشون میدهد، مسائل عاطفی را یادشون میدهد که فراق فرزند بسیار مشکل است، تو این کار رو بکن تا او بفهمد به این که این فرزند تو را که از تو جدا کردن چقدر متأثری. این نه حکم شرعی است، نه حکم قضا فقهی است، نه حکم حقوقی که قضایی حکم باشد، بلکه یه حکم عاطفی است از راه راهنمایی که او بالاخره میتواند اجازه بدهد. همه با شاید حل میشود. چرا؟ من که قولی در مسئله نیست که حضرت این چه حکم کرده تا شما بگید این مخالف با اصول قضاست. چه یه راهنمایی کرده، شاید راهنمایی اخلاقی و عاطفی باشه، با این شاید اون مشکل حل میشه. اگر قول بود که طرف میتواند اون غاصب را بگیرد، بله حق با شماست، میتواند اشکال بکنه که غاصب من اصلف مال الغیر فهو له زامن، ولی خودش که گیرو نمیگیرن که، بر این اشکال وارد است. اما قول که نیست، یه فعل خارجی است، اون فعل خارجی از امام المسلمین است، کم قضا به عهده اوست، هم تربیت به عهده اوست، هم اصلاح امور فردی و شخصی به عهده اوست، به ده ها کار اجتماعی فردی، بنابراین با این حل میشه. میمونه اشکال ششم. مهمترین اشکالی که در این مسئله است، اشکال ششم است که در اون فصل اول هم عنصر محوری اشکالات صحیح ما بن قیس همین بود، و این است که فقها رضوان الله علیهم جملگی بر این باورند که اجازه وقتی اثر می‌گذارد که مسبوق به رد نباشد. چرا؟ چون عقد فضولی صحت فعلی که ندارد که نقل و انتقال حاصل شده باشد، چون موقف بر اجازه است. صحت تأهلیه دارد، صحت تأهلیه معنیش است که این اهلیت اون را دارد که با اجازه تثبیت بشود. اگر مالک اصلی فهمید و رد کرد، این عقدی که صحت تأهلی دارد که علم یکون میشود. وقتی که علم یکون شد، هیچی در عالم اعتبار نیست، باید اجازه بعدی بیاید چی را حل کند، چی را تثبیت کند. این اجازه بعدی نظیر رضای به تصرف است که تصرف رو تصحیح میکنند که لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه. با رضا که تجارت و نقل انتقال حاصل نمیشود، با رضا تصرف حلال میشود نه تملک. اگه کسی اجازه داد آدم رو فرشش بشینه نماز بخونه، تصرفش میشه حلال نه تملکش میشه حلال. ما الان در تملک سخن داریم. اجازه وقتی ملکیت می آورد که اون عقد به صحت تحویلش باقی باشد. وقتی مالک اصلی این بیع فضولی را رد کرد، این در عالم اعتبار رأساً منتفی است و چیزی تو عالم اعتبار نیست. بعد بخواد اجازه بده، چی رو بخواد اجازه بده؟ عقد را اجازه بده که منتفی است، تصرف اجازه بده، تصرف که تملک، اجازه تصرف که تملک آور نیست. این است که گفتن اجازه وقتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد، برخلاف اصل فضولی که مسبوق به رد است. در اصل فضولی ملاحظه فرمودید که سه مسئله بود. مسئله اولا و فرع اول این بود که فضولی برای مالک بفروشد بدون سبق من. مسئله دوم این بود که فضولی برای مالک بفروشد با سبق من، یعنی با اینکه مالک زمین به بنگاه معاملاتی گفت که مبادا این زمین رو بفروشی، معذارک این بنگاه معاملاتی فضولاً این زمین رو فروخت. اینجا میگن فضولی با سبق من. صورت سوم، مسئله سوم، فرع سوم این بود که فضولی برای خود بفروشد نه برای مالک، که مشکل ترین فرع از فروع سگانه فضولی همین فرع سوم بود. در اونجا گفته شد به این که فضولی چه در فرع اول که مسبوق به من نیست، چه در فرع دوم که مسبوق من از صحیح فواید عامه میگیره. اما چرا؟ برای این که مسبوق به من معنیش این است که مالک گفت مال من رو نفروش. این نهی سابق و منع سابق چیز رو از بین نمیبره، اعلام میکنه که من راضی نیستم. بله همین، نه اینکه یه شیء موجود رو منتفی میکنه. بعد مالک فضولی میآید یه عقدی میبندد، میگه خب بعد بعدش اجازه میگیریم، بعد ممکنه راضی بشه، اگه رضایت نداد که خب لغو میشه. لذا بیع فضولی با منع قبلی مالک میتواند با اجازه بعدی او تصحیح بشود. اما اگر بیع فضولی واقع شد، مالک بیع فضولی واقع شده را رد کرد، دیگه زمینه برای اجازه بعدی نیست. لذا گفتن یکی از شرایط نفوذ اجاره این است که اجازه این است که مسبوق به رد نباشد. فرق نمی کند چه اجازه را کاشف بدانیم چه ناقل بدانیم، اجازه مسبوق به رد کلم تکن است. این اصل کلی است. در حالی که برابر صحیح محمد ابن قیس اول رد شده بعد اجازه، اجازه مسبوق به رد رو امضا کردن، این را هیچ کسی چه از قائلان به کشف چه از قائلان به نقل فتوا به صحتش ندادن، در حالی که در صحیح محمد ابن قیس این مشکل وجود داره. این اشکال ششم را مرحوم شیخ روش تکیه میکنه، به او بهای بیشتری میده، فقهای بعدی هم رو بیشتر بهای بیشتری میدن. مکاسب هم که ملاحظه فرمید میبینه که فرمود هیچ کدام از اون موهنات صلاحیت این را ندارن که این صحیحه را از حجیت اسقاط کنن، اونگاه در بین این موهنات ششگانه به این موهنه ششم میپردازد که این اجازه مسبوق به رد نیست تا شما بگویید چگونه اجازه مسبوق به رد اثر کرده. سرش این است که سه چهار شاهد می آورد مرحوم شیخ که گرچه زمینه رد است که اول رد کرد بعد امضا کرد، لکن تمام اینها در این محور دور میزند که مشخص بشود این بی بدون اذن او پدر مالک بود. یک، به قیمت اصلی او آیا به او رسیده یا نرسیده. دو، و وجود مبارکه هست و هم زمینه برای اعلام نارضایتی هست. سه، نارضایتی غیر از رد است. نارضایتی ادامه همون نارضایتی قبلی است. راضی نبودن غیر از به هم زدن است. فعلا راضی نیست، بعد هر وقت راضی شد خب تثبیت می شود. ما اون چه از صحیح محمد ابن قیس با بررسی صدر و ساقش به دست میاریم این است که مالک اصلی این کنیز به این داد و ستد ناراضی است، نه او را به هم زد. لذا حضرت فرمود تو هم بچه او رو بگیر، از در مسائل عاطفی او احساس کند که فراق فرزند چند مشکل است، بلکه اجازه بدهد. معلوم شود این عقد همچنان به صحت تعهدیش باقی است. وقتی عقد به صحت تعهدیش باقی بود، معلوم شود که او رد نکرد، همچنان ناراضی است. ما از این سیب بیش از ادامه ناراضی بودن کشف نمی کنیم، نه رد کردن را کشف بکنیم. خب چطور مرحوم شهید در رضوان الله در دروس فرمودن به این که این صحیح محمد ابن قیس سند صحت عقد فضولی یک و سند کاشف بودن اجازه است؟ دو، بفرماد به این که اما این مطلب اول که در فصل اول گذشت، برای این که حضرت این بی که بی فضولی است، یعنی مالک عمل نبود، پسر او فضولن ملک پدر را به مشتری فروخت. ذات مقدس هسته امیر سلام الله علیه طبق نقل امام باقر سلام الله علیه فرمود به این که اگر اجازه بدهد این معامله درست است. اما کاشف بودنش برای این است که اگر این ناقل باشد، نکاشف، این فرزند چون از فروغ و ثمره های کشف و نقل است که بنابر این که اجازه کاشف باشد، این مبی در ظرف عقد ملک مشتری می شود، جمیع آثار و نماعات متصل و منفصل هم مشتری است. اما اگه گفتیم اجازه ناقل است، این مبی همچنان به ملک مالک باقی است، جمیع نماعات متصل و منفصل مال مالک است و در ظرف وقوع اجازه مال مشتری می شود. اینجا چون وجود مارکه است، امیر حب کرد به این که این اگر اجازه داد این بچه مال مشتری است. معلوم شد همون وقتی که عقد واقع شده است، مشتری مالک این عمه شد، نکاح او هم نکاح ما مرکت ایمانکم بود، صفاح نبود، خلاف شرع هم نبود، این بچه هم بچه اوست، منتها آزاد است. خب چه دلیلی شفافتر بر کشف از این صحیحه؟ وقتی می فرماد این بچه مال مشتری است، یعنی همون روزی که خرید مالک شد. اجازه بعدی نشان آن است که همون بی در اون وقتی که واقع شده است صحیح بوده است. کشف میکند از صحت و تأثیر و تأثیر بی و اشترا در زمان و عقد، نه در زمان اجازه. اگر بفرماید از الان این کنیز مال توست، خب بچه میشه به شبهه و دیگه به مالک برمیگرده، نه به پدر. ولی فرمود بچه مال خریدار است، یعنی همون وقتی که این عقد را انجام دادن این عقد صحیح بود و نقل و انتقال حاصل شد و این کنیز هم مال این مشتری شد. خب در اگر اون اشکالات جنبی است و با قضایا شخصی حل می شود، با شاید و امثال زارک حل می شود، اما این دلالت شفاف است، خیلی روشن است که فضولی، عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح می شود اولا، به اجازه هم کاشف است ثانیا، و روی این صحیح هم خیلی تکیه می کنند. البته وقتی در جریان عمه و عبید و نکاح و امثال زارک، گرچه نکاح فضولی نبود، بی فضولی بود، اما فیما یرجعو الی نکاح هست که اهم از کالاهای دیگه است. اگر در یه همچه موردی فضولی کار آمد بود، اجازه کار آمد بود، در موارد دیگر که انسان فرش میخرد و می نشیند به طریق اولا، در نکاح فضولی روایت جداگانه است که اصلا نکاح فضولی است که سیعت انشاءالله اگه لازم بود، اما اینجا بی فضولی است ولی محصولش در نکاح ظاهر می شود. در این گونه از موارد اگر بی فضولی با اجازه بعدی صحیح می شود و اجازه کاشف است، در جای دیگر به طریق اولا. والحمدلله رب العالمین.